أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم برای اعتبار تمجید در عهود و ایقاعات به اینکه تعلیق موجب بطلان عقل به ایقاع است، این بود که انشاء قابل تعلیق نیست، تعلیق در انشاء معقول نیست، چون امر انشاء دایر بین وجود و عدم هست. بر این اساس در مواردی که مضمون عقدی یا مضمون ایقاعی انشاء می شود، معنا نداره که بگیم به صورت معلق انشاء شده، چون تعلیق در انشاء در حقیقت به منزله عدم تحقق انشاء حساب میشه. این اصل وجه دوم بود. جوابی که مرحوم شیخ از این رأی دادن و در کلام مرحوم نائینی به تفصیل این جواب مطرح شده با توضیح، و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی هم این جواب مورد قبول قرار گرفت، عبارت از این بود که مرحوم شیخ فرموده بودند که مراد از تعلیق در عقد و ایقاع تعلیق در انشاء نیست. تا بگویید که تعلیق در انشاء غیر معقول هست، بلکه مراد از تعلیق در عقد ایقاع که مورد بحث هست اینه که آیا منشأ، تعلیق در منشأ اگر اتفاق بیفتد عقد صحیح هست یا اینکه عقد صحیح نیست. مرحوم نائینی هم توضیح دادن به اینکه تعلیق در انشاء معقول نیست، به خاطر اینکه انشاء ایجاد معنا هست اعتباراً، و ایجاد چه ایجاد اعتباری باشد چه ایجاد تکوینی باشد، یستحیل و ان یعلق علی شیئین، همونطور که در ایجادهای تکوینی در افعال تکوینی مثل ضرب، عقل و امثال اینها تعلیق معنا ندارد، در ایجادهای اعتباری هم تعلیق معنا ندارد. و اون تعلیقی که مورد بحث هست تعلیق در منشأ هست، تعلیق در منشأ هست به این که منشأ در عقد یا در ایقاع، مثلا در بیع منشأ ملکیت مبیع برای مشتری هست، آیا منشأ اگر تعلیق در منشأ اتفاق بیفته که مجعول ملکیت علی تقدیر خاص باشه، ملکیت مبیع برای مشتری در تقدیر خاص باشد، در تقدیر آمدن مثلا فرزند بایه از سفر، در تقدیر تحقق روز جمعه، در تقدیر دخول شهر رمضان و امثال اینها باشه، آیا عقل صحیح است یا عقل صحیح نیست؟ این معنای از تعلیق امر معقولی هست و واقع هم شده است در معاملات، در بعضی از موارد واقع شده، مثل تدبیر، مثل وصیت و امثال این. بیان مرحوم نائینی در توضیح و تکمیل جواب مرحوم شیخ این بود. مرحوم امام نسبت به این کلام مرحوم نائینی مناقشه کرده اند. در حقیقت مناقشات مرحوم امام نسبت به فرمایشات مرحوم نائینی به سه مناقشه برمیگردد. در این مناقشات مرحوم امام میفرمایند فرمایش مرحوم نائینی نه در اون قسمتی که فرموده بود تعلیق در انشاء معقول نیست، نه در این قسمت صحیح است و نه در اون قسمت دوم که مرحوم نائینی فرمودند تعلیق در منشأ امر معقولی هست و واقع هم هست، در این قسمت هم فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست. نه در قسمت عدم معقولیت انشاء تمامه، نه در قسمت معقولیت تعلیق در منشأ تمامه، بلکه صحیح در جواب از وجه اول، از وجه دوم، در اشکال به وجه دوم این که گفته بشود که تعلیق در خود انشاء امر معقولی هست. وقتی امر معقولی بود دیگه وجه دوم منتفی است. اما اینکه فرمایشات مرحوم نائینی در هر دو قسمت ناتمام هست، نسبت در هر دو قسمت ناتمام هست و مناقشه بهش وارد میشه. مناقشه اول مرحوم امام در کلام مرحوم نائینی که متوجه بیان مرحوم نائینی در عدم معقولیت تعلیق در انشاء هست، مناقشه اول اینه که مرحوم امام می‌فرماید شمای مرحوم نائینی گفتید ایجاد، همونطور که ایجاد تکوینی تعلیق بردار نیست، تعلیق در آن ممکن نیست، ایجاد اعتباری هم تعلیق بردار نیست. مناقشه در این قسمت اینه که شما قیاس کردید ایجاد اعتباری را به ایجاد تکوینی و این قیاس مع الفارق هست، بین الموردین چون فرق هست قیاس صحیح نیست. از امتناع تعلیق در تکوین، در ایجاد تکوینی، از امتناع تعلیق در تکوین، امتناع تعلیق در تشریع و عالم اعتبار لازم نمی آید. نسبت به امور تکوینیه مثل وقوع ضرب، صدور عقل و امثال اینها قبول داریم که تعلیق در امور تکوینیه معنا ندارد، ولی امتناع تعلیق در ایجاد تکوینی که مستلزم امتناع تعلیق در ایجاد اعتباری نیست. ایجاد اعتباری از مقوله دیگری هست غیر از ایجاد تکوینی. روی این حساب احکام ایجاد تکوینی را نمیتوان بر ایجاد اعتباری بار کرد. در ایجاد اعتباری در مثل موردی که شخص به دیگری بگوید، مولا به عبدش بگوید ان جاءک زیدون فضربه، در این عبارت، در این جمله که بعث اعتباری میخواهد ایجاد بشود، زیدی که در این مورد وجود داره، ان جاءک زیدون فضربه، ان جاءک زیدون قید هست برای این بحث. قید به ناحیه هیئت برمیگردد نه به ناحیه ماده. فضربه یعنی وجوب و ضرب معلق هست بر مجیء زید. بعث اعتباری که وجوب ضرب باشه معلق بر مجی هست، با تحقق مجی، با تحقق مجی که زید هست، بعث اعتباری ایجاد می شود، موجود میشه. قبل از تحقق غیر بعثی در کار نیست. اون چه که به عنوان ایجاد اعتباری و انشاء در این مثال و در انشاء در معاملات وجود داره، اونی که به عنوان انشاء حساب میشه لفظ نیست، تکلم به لفظ انشاء نیست. انشاء غیر از تکلم به لفظه، غیر از تلفظ به الفاظ خاصه هست. بله، تلفظ به الفاظ خاصه، تکلم به اینها امر تکوینی هست، اما انشاء تلفظ نیست، انشاء امر اعتباری هست. وقتی انشاء به ایجاد معنا در عالم اعتبار امر اعتباری بود، نه امر تکوینی، نه امر تکوینی، از نظر قانون تحقق با ایجادهای تکوینی فرق داره. چون انشاء امر اعتباری هست و از نظر چون انشاء امر اعتباری هست و با او شی در عالم اعتبار ایجاد می شود، از نظر کیفیت تحقق، اینکه به چه نوع ایجاد اعتباری تحقق پیدا بکنه، از نظر کیفیت تحقق تابع نظر معتبر هست. معتبر می تواند این انشاء را، این ایجاد اعتباری را به نحو مطلق ایجاد بکنه و می تواند اون را به نحو معلق ایجاد بکنه. اگر انشاء به نحو معلق باشد، ایجاد اعتباری به نحو معلق باشد، تا قبل از حصول معلق علی، تا قبل از حصول معلق علی، ایجاد اعتباری و انشاء، اون بعث اعتباری یا اون معنای انشائی در معامله محقق نیست. با تحقق معلق علی، امر انشائی من البعث یا مضمون انشائی خاص، عنوان معامله مثل بیع و امثال اینا محقق میشه. پس این که مرحوم نائینی فرمودن تعلیق در انشاء معقول نیست، فرمایش مرحوم نائینی ناشی شده است از قیاس ایجاد اعتباری به ایجاد تکوینی و این قیاس صحیح نیست. ایجاد اعتباری، در ایجاد اعتباری قانون ایجاد تکوینی را نباید پیاده کرد. ایجاد اعتباری با توجه به اینکه از سنخ اعتبار هست، قابل تحقق به نحو تعلیق و قابل تعلق به نحو تنجیز هر دو هست. و این که مرحوم نائینی فرموده بودند در ذیل این که تعلیق در انشاء معنا ندارد، به خاطر اینکه ایجاد اعتباری مثل ایجاد تکوینی هست، ایجاد اعتباری انشاء ایجاد المعنى المقصود به لفظ، یا این معنای مقصود حاصل می شود یا ایجاد حاصل می شود، محقق می شه یا ایجاد محقق نمی شه، یا اصلا محقق نمی شود ایجاد و وجود اعتباری، یا این که محقق می شود به نحو منجز. این که بگوییم ایجاد به نحو معلق ایجاد می شود، تحقق پیدا می کند، واقع می شه، وقوع ایجاد معلقا مرجعه الی تناقض. مرحوم امام از این قسمت اخیر فرمایش مرحوم نائینی که تعلیق در ایجاد، تعلیق در ایجاد و اینکه ایجاد به نحو معلق واقع می شود یرجع الی التناقض، این قسمت را هم اشکال می فرمایند به بیان مرحوم نائینی. اشکال اینه که مرحوم نائینی که فرموده است تعلیق در انشاء یلزم منه التناقض، جواب این حرف اینه که در صورتی از وقوع ایجاد معلق تناقض لازم می آید که معنای وقوع ایجاد معلق این باشه که ایجاد قبل از معلق علیه هم حاصل شده است، هم ایجاد حاصل شده است و هم ایجاد حاصل نشده. اگر معنای ایجاد تعلیقی این باشه که قبل از معلق علیه هم ایجاد حاصل شده است هم ایجاد حاصل نشده بالفعل قبل وقوع معلق علیه، این میشه تناقض. ولی کسی که تعلیق در انشاء را قائل هست که در باب که از قبیل واجب مشروط هست، مثل اینجا که زیدون فضربه، در این موارد که انشاء معلق هست و مشروط هست، معنای تعلیق انشاء و اشتراط انشاء اینه که قبل از تحقق شرط، قبل از تحقق معلق علیه اصلا ایجاد نشده، بعد حصول معلق علیه ایجاد میشه. خب اگر معنای اشتراط به تعلیق این باشه دیگه تناقضی در کار نیست. در باب ایجاب و وجوب در و بعث اعتباری مسئله به این نحو هست، در انشاء البی هم به همین نحوه. اگر بگوید ان طلعت شمس بیتو که هازا به هازا، معناش اینه که بی، این ایغا البی، ایجاد البی مشروط به تحقق اون طلوع شمس. قبل طلوع شمس بی ایجاد نشده، بعد از اون ایجاد میشه. خب تناقضی در بین نیست. پس قسمت اول فرمایش مرحوم نائینی که میفرمود که تعلیق در انشاء غیر معقول هست، سر از تناقض در میاره، در مناقشه اول مرحوم امام میفرمایند که نه، مسئله به این نحو نیست، بلکه تعلیق در انشاء امر معقولی هست، چون سنخ انشاء و ایجاد اعتباری سنخ آخری هست غیر از سنخ ایجاد تکوینی. این مناقشه اول مرحوم امام در کلام مرحوم نائینی. مناقشه دوم مرحوم امام در کلام مرحوم نائینی ناظر به اون قسمت تعلیق در منشأ هست. مرحوم نائینی طبعاً لمرحوم شیخ فرموده بودن که تعلیق در منشأ امر معقولی هست. مناقشه دوم مرحوم امام به این قسمت، مناقشه دوم مرحوم امام عبارت از اینه که این مطلب که در کلام مرحوم نائینی اومده که تعلیق در منشأ امر ممکنی هست، این قسمت از کلام مرحوم نائینی تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تعلیق در منشأ معنا نداره، چون معانی تصوریه که مسبب تعلیق قرار نمیگیره. تعلیق در معنای تصوری، تعلیق در معانی تصوری معقول نیست. در معنای زید، معنای بیعدار و امثال اینها از معانی تصوریه، تعلیق در اونها بیمعنا هست، غیر معقول هست. اون چه که قابلیت تعلیق را دارد و تعلیق نسبت به او معقول هست، معانی تصدیقیه هست، یا از سنخ خبر باشه یا از سنخ انشا باشه. معانی تصدیقیه هستند که مسبب تعلیق قرار می گیرن، و الا معانی تصوریه، معنای زید به ما انه تصوره، دیگه تعلیق در او معنا نداره، یا تصور میشه یا تصور نمیشه. بیع دار یا تصور میشه یا تصور نمیشه، دیگه تعلیق در او معنا نداره. مناقشه دوم مرحوم امام در کلام مرحوم نائینی پس این شد که شمای مرحوم نائینی فرمودید که تعلیق، تعلیق معقول و تعلیق مبحوث و عن، تعلیق در ناحیه منشأ هست، و حال این که تعلیق در ناحیه منشأ معنا ندارد چون معانی تصوریه لا یعقل تعلیق در اونها، بلکه تعلیق لابد و ان یکون فی المعانی تصویریه. مناقشه سوم مرحوم امام به کلام مرحوم نائینی که مناقشه سوم هم متوجه قسمت دوم از کلام مرحوم نائینی هست، یعنی متوجه تعلیق در ناحیه منشأ هست. این مناقشه در حقیقت برمیگرده به این که لازمه تعلیق در منشأ، تعلیق در منشأ، لازمه تعلیق در منشأ امری هست باطل که لا یمکن التزام به اون امر. تعلیق در منشأ یه لازمه باطلی داره که ما نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم، و اون عبارت از اینه که فرمودن اگر زید در الفاظ انشا، در الفاظ انشا اگر غید به ناحیه منشأ برگردد، نه به ناحیه انشاء، اگر به ناحیه منشأ برگردد، لازمه رجوع غید به ناحیه منشأ در معاملات، در مثل بیع دار که غید دارش را به امر می فروشد معلقاً بر غیدی، مثل اینکه بگوید بیعتو که حاضر دار یوم الجمعه، الان قبل از این روز جمعه بخواد بگوید که این خانه را به تو می فروشم معلقاً بر وقوع روز جمعه، بیعتو که حاضر یوم الجمعه. اگه اینجور بگه، اگر غیر را شما بنایه منشأ بزنید، بنایه انشاء نزنید، لازمه رجوع قید به منشأ اینه که با گفته بایه که بیعتو که حاضر دار، بیعتو که حاضر دار یوم الجمعه، لازمه تعلیق در منشأ و رجوع قید به منشأ اینه که با این انشاء، با این انشایی که با این ایجاب و قبولی که از بایع و مشتری صادر شده، مشتری مالک، بله مشتری ملکیت دار را از روز جمعه، ملکیت مقید به یوم الجمعه را از الان که مثلا روز سه‌شنبه هست مالک بشه، لازمه رجوع قید به منشأ اینه که مشتری ملک یوم الجمعه را بالفعل به دست آورده باشه، به دست آورده باشه، یعنی الان امروز روز سه‌شنبه که بایه گفته که بیعتو که حاضر دار یوم الجمعه، الان ملکیت این از جمعه به بعد منتقل شده باشه به مشتری. خب اگر ملکیت
با این انشاء ملکیت از روز جمعه به بعد به مشتری منتقل شده باشد، این شی، این دار ملک منشأ هست، ملکیت این دار الى یوم الجمعه، لازم این حرف اینه که ملکیت دار تا روز جمعه، از روز سه‌شنبه تا روز جمعه مربوط به بایه هست، متعلق به بایه هست، ولی ملکیت دار از جمعه به بعد مربوط به مشتری هست، ملک مشتری هست. ملک مشتری که شده، یعنی مشتری با این عقد وقتی ملکیت رقبه دار را از روز جمعه، از زمان متأخر، از روز جمعه به بعد که به دست آورد، اگه به دست آورد ملک او شده، الان میتواند این رو به دیگری بفروشد، بیاد بله امری که به دست آورد ملکیت دار را از روز جمعه به بعد، روز سه‌شنبه مالک رقبه دار از جمعه به بعد شده، و وقتی مالک اون شده میتواند این رو بفروشد، امر این را بفروشد به بعد، فیجوز ان یملک غیره ملک یوم سبت و آخر ملک یوم احد، ملکیت این دار را از روز جمعه به بعد ان مالک شده، خب این را تقسیم بکنه به حسب روزهای متعدد، بگه ملکیت روز شنبه را میفروشم به بکر، منتقل به بکر میکنم، این دار را به اعتبار ملکیتش در روز شنبه به بکر منتقل میکنم، ملکیت روز یک شنبه را به خالد منتقل میکنم، فیجوز ان یملک غیره ملک یوم سبت و آخر ملک یوم الاحد و هاکذا. نظیر باب اجاره میشه که در باب اجاره شخص الان چون مالک مثلا مالک عین هست، مالک خانه هست، مالک منافع خانه هم هست، خب مالک منافع خانه که شد، از الان اگر منفعت از اول اردیبهشت را به دیگری تملیک بکنه، تو به مدت یک سال به دیگری تملیک بکنه، و اون کسی که مالک شده از منفعت خانه را از اردیبهشت به بعد، اون مستأجر میتواند این ملکیت منفعت به دست آمده را به دیگری منتقل بکنه، ماه خردادش را به بکر مثلا تملیک بکنه، ماه تیرش را به دیگری تملیک بکنه. لازمه این مطلب اینه که در باب اجاره افراد متعددی مالک منفعت دار میشوند در زمان واحد، منتها هر کدوم منفعت در زمان خاص، منفعت مقید به زمان خاص را، همه اونها فعلا الان مالک هستند، ولی مملوک ای منفعت مثلا ماه خرداد، منفعت در ماه اردیبهشت، منفعت در ماه تیر، به همون نحوی که در اجاره افراد متعددی بالفعل مالک میشوند، لازمه تقیید منشأ و رجوع قید به ناحیه منشأ اینه که در باب بی نسبت به ملکیت العین، نسبت به رقبه دار هم مالک های متعددی در زمان واحد جمع شده باشند، فیکون الجمی مالکن بالفعل، همه اونها الان مالک هستند، کلون ملکیت قطعت من الزمان، هر کدوم از اینا ملکیت یه قطعه از زمانه، خود بایه ملکیت دار را تا روز جمعه مالک شد، امر که مشتری بود چون از روز جمعه به بعدش را مالک شده، بخشی از این ملکیت را، ملکیت قطعی را مثلا به بگ داده، ملکیت قطعی دیگر را به خالد داده. من لازمه این حرف اینه، من الملک لیس متکثرم به تکثر زمان، با اینکه ملکیت رقبه قابل تکثر به تکثر زمان نیست، زمان بردار نیست، بیع ازمانی معنا نداره. اونجه که در بیع قابلیت نقل و انتقال را داره ملکیت الالعبد، ملکیت دائمی هست، نه ملکیت به لحاظ زمان خاصی که ما ملکیت مثلا این خانه، این هتل در ماه اول مال یک شخص، یک نفر باشه، ملکیتش در ماه دوم مال دیگری باشه. چنین چیزی در رقبه، ملکیت رقبه معقول نیست. ما ان المل لیس متکثرن به تکثر زمان و لیس المملوک متعددن فی المملوکیه کل منافع فی کل یومن. در ناحیه منفعت تکثر ملکیت به تکثر زمانی معنا دارد، ولی در ناحیه عین تکثر ملکیت به تکثر ازمنه معنا نداره. رجوع قید به منشأ لازمه باطلش تکثر ملکیت، ملکیت رقبه، ملکیت العین به تکثر ازمانه. خب وقتی لازمه باطلش این بود، این سبب میشه که ما نتوانیم تعلیق را به ناحیه منشأ برگردونیم، چون این لازمه باطل از او ناشی میشه. پس در مجموع در کلام مرحوم امام نسبت به بیانات مرحوم نائینی سه تا مناقشه شده، که مناقشه در مناقشه اول ناظر به تعلیق در انشاء هست که مرحوم نائینی تعلیق در انشاء را غیر معقول دانست، ولی بر اساس مناقشه اول مرحوم امام تعلیق در انشاء امر معقولی هست. مناقشه دوم و سوم مرحوم امام ناظر به قسمت تعلیق در منشأ هست که مرحوم نائینی طبعا به مرحوم شیخ تعلیق در منشأ را امر معقول و واقعی دانست، ولی در مناقشه دوم و سوم مرحوم امام بیان فرمودند که تعلیق در ناحیه منشأ امر معقولی نیست، لا معنا له، بلکه مستلزم لازم باطلی هست که لا یمکن الالتزام به. این مناقشاتی که مرحوم امام نسبت به بیان مرحوم نائینی داشتند. ولی به نظر میرسه که در این بحث که آیا تعلیق در انشاء امر ممکن هست یا تعلیق در منشأ امر ممکن هست، به نظر میرسه که در این قسمت اونچه که در کلام مرحوم شیخ، مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی اومده که تعلیق را در ناحیه منشأ بردن و در ناحیه انشاء تعلیق را انکار کرده اند، گفتن غیر معقوله، به نظر می رسه که این بیان تمام باشه و این مناقشات سگانهی که در کلام مرحوم امام نسبت به این بیان وارد شده، مطرح شده، هیچ کدام از این مناقشات تمام نیست. اما مناقشه اول مرحوم امام که به مرحوم نائینی فرموده بودند شما ایجاد اعتباری را به ایجاد تکوینی قیاس کردید و حال اینکه قیاس اینها به هم قیاس معل فارغ هست، انشاء با تلفظ فرق داره، تلفظ امر تکوینی هست اما ایجاد اعتباری امر اعتباری هست، این مطالب که در مناقشه اول به مرحوم نائینی گفته شده جوابی که از این مناقشه اول داده میشه اینه که بر اساس بیان مرحوم شیخ و بیان مرحوم نائینی انشاء تلفظ به الفاظ نیست، این اعلام هم انشاء را تلفظ به الفاظ نمیگیرند، بلکه مراد از انشاء همون ایجاد اعتباری هست، ایجاد اعتباری هست نه خود تلفظ. تلفظ سبب هست، به وسیله او اون امر اعتباری ایجاد می شود، نه اینکه خود تلفظ انشاء باشد. انشاء ایجاد اعتباری هست، تا اینجا مورد قبوله، ولی ایجاد اعتباری، ایجاد اعتباری خودش امر تکوینی هست نه امر اعتباری. ایجاد اعتباری یعنی اعتبار کردن، یعنی فرض کردن در عالم فرض کسی بنا بگذارد بر تحقق شیئی در عالم فرض، در عالم اعتبار. این فرض تحقق شی در افق مناسب با وجود اون شی که افق اعتبار و عالم اعتباره، خود این تصور، این فرض، این عملیه اعتبار، این عملیه یک امر تکوینی هست نه امر اعتباری. اون چه که وجود اعتباری دارد معتبر هست، ولی نفس الاعتبار امر تکوینی هست. نفس الاعتبار امر تکوینی هست ظرف تحقق خود اعتبار به عنوان امر تکوینی. عالم نفس بایع و مشتری در حقیقت بایع که اعتبار میکنه ملکیت مبی را برای مشتری، یعنی بنا میگذارد، فرض میکند اونی که از ناحیه بای صادر میشود اعتبار کردن هست. این اعتبار کردن ظرف تحقق این عملیه اعتبار عالم نفسه. در ظرف بله، در ظرف تحقق انشاء که عالم نفس هست، عالم بله، عالم تصور هست، عالم فرض کردن هست، انشاء در این ظرف تحقق پیدا میکنه. منتها بر اساس این انشاء، بر اساس این تصور، این فرضی که بایه انجام میدهد، فرض میکنه که در عالم اعتبار، فرض میکنه که در عالم اعتبار مشتری مالک این مبی بشود. معتبر ظرف وجودی او عالم، ظرف تحقق معتبر عالم اعتبار هست که وجود واقعی تکوینی ندارد، نه وجود خارجی داره، نه وجود خارجی دارد، نه وجود ذهنی دارد، بلکه یه وعای آخری غیر از وعای تکوین هست. ولی خود عملیه انشاء، خود عملیه اعتبار عمل تکوینی هست. اونی را که در موارد انشاء تحقق پیدا میکنه، یک منشأ به ذاتی داریم که چسبیده به خود این انشاء هست، طرف این انشاء هست. اون منشأ به ذات هم در عالم نفس، در عالم تصور موجود میشه. اون چرا که در عالم اعتبار ایجاد میشود منشأ بلعرض هست، منشأ بلعرض هست. نه منشأ به ذات. در عالم اعتبار در مثل به اتو که مثلا حاضر کتاب به کذا معتبر که میگوید فروختم به تو، این فروش کتاب، او در حقیقت اعتبار میکنه ملکیت مشتری را نسبت این کتاب اعتبار میکنه. اعتبار او در عالم نفس خودش محقق میشه، ولی با تحقق این اعتبار در عالم نفس، در صورتی که این انشاء واجد شرط باشد، بر اساس اعتبار او و فرض او در عالم اعتباریات مشتری مالک این کتاب می شود. به لحاظ ظرف تحقق انشاء که عملیه تکوینی هست نگاه بکنیم، یه منشأ به ذاتی داریم که جدای از انشاء نیست، تحققش به تحقق انشاء هست. اصلا انشاء بدون منشأ معنا نداره، چون انشاء از امور ذات تعلقه، مثل علم که از امور ذات تعلقه. تحقق علم چطور بدون معلوم ممکن نیست، تحقق انشاء بدون این هم ممکن نیست. پس به لحاظ نفس انشاء و تحقق منشأ به ذات که نگاه بکنیم، اینها از امور تکوینیه هستند. چون از امور تکوینیه هستند، تعلیق در اونها معنا نداره. همون قانونی که بر ایجاد تکوینیه، بر افعال تکوینی مثل ضرب و عقل و امثال اون پیاده می شد، همون قانون در مورد ایجاد اعتباری در مورد انشاء هم پیاده میشه. بله، منشأ بالعرض که در عالم اعتبار در افق مناسب با وجود خودش که عالم اعتبار هست تحقق پیدا میکنه، تحقق منشأ تابع کیفیت انشاء هست. اگر اون کسی که انشاء میکنه، انشاء به دست او هست، اعتبار به دست او هست، ملکیت مبی را برای مشتری مطلقا انشاء بکنه، با همین انشاء ملکیت مشتری در عالم اعتبار محقق میشه، از همین زمان انشاء محقق میشه. اگر اونی که انشاء کرده، اعتبار کرده، ملکیت مبی للمشتری علی تقدیر خاص، علی تقدیر تحقق یوم الجمعه، علی تقدیر دخول شهر رمضان، علی تقدیر مجیء ابن بای من السفر انشاء بکنه، بر طبق اعتبار او منشأ همون زمانی که او در نظر داشت محقق میشه. پس اینکه در اشکال به مرحوم نائینی فرمودید که انشاء از سنخ اعتبار هست و قانون ایجاد تکوینی در مورد انشاء پیاده نمیشه، جوابش اینه که نه، انشاء، عملیه انشاء و عملیه اعتبار امر تکوینی هست. چون امر تکوینی هست، قانون امور تکوینیه در مورد او پیاده میشه. بله، منشأ امر اعتباری هست، وجودش وجود اعتباری هست، و چون وجودش وجود اعتباری هست، از نظر نحوه تحقق هم اختیارش به دست معتبر هست. به هر نحوی که معتبر او را ایجاد کرده، فرض کرده، بر طبق اعتبار او، اون منشأ بالعرض، اون معتبر در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.